بسم الله الرحمن الرحیم.
یک نکته دیگه ای که خداوند میفرماد که نفس میزنین خدا داره میبینه. وقتی چشمتون قفل میشه از حدقه میزنه بیرون از ترس، وقتی قلبت از ترس آمده تو حلقت توپ توپ میزنه، طرف میگه آقا قلبم آمد تو دهنم از ترس. از همین تعبیر قرآنه، از ترس قلبتون اومد تو دهنتون. یعنی آقا همین الان که ما و شما اینجا نشستی، چجوری نشستی؟ الان تو ذهنت چی میگذره؟ اینه من نمیدونم ولی خدا میدونه. میفرماد که وقتی چشماتون دو دو میزد، قلبتون آمده بود تو دهنتون از ترس، وقتی تو ذهنتون میامد که بابا کدوم خدا کدوم شعاری تا چی بود ما باور کرده بودیم، همه اینا دیده شد، ثبت شد. حالا دارم بهتون گزارش میدم شما چجوری نشسته بودید، چجوری نشسته بودی، تو ذهنت چی بود ولی یه چیزی دیگه ای میگفتی، تو دلت این بود و اینو گفتی، هر دوش ثبت شد. همین هم اگه ما باور کنیم، یعنی همین هم باور کنیم که ما همین اینکه الان اینجاییم، برای چی آمدیم اینجا، چجوری نشستی، تو ذهنت چی میگذره، همه اینا داره الان دیده میشه و ثبت میشه، وقتی یه جور دیگه ای زندگی میکنی. خب همین الان ای که اینا دوربین بشریه، قرآن میگه همیشه 200 تا دوربین روتونه، دوربین مخفیه. تنهای تنها هم که هستی، وقتی که داری رشوه میگیری، کلا برمیداری، دروغ میگی، اینا او دوربین هست. ببین این خود یکی از گزاره هایی که مکرر در قرآن تکرار شده اینه که داری دیده میشی، حیا کن. ما همین الان ایشون میگه این دوربین ای آقا افتاد روم، من درست نشستم، گفتم بده دارن منو میبینن. قرآن میگه ثبت میکنه نه فقط حرکات، حتی انگیزه هات، تو ذهنت چی میگذره، او خوابی که میبینی. قرآن میگه ان الله یعلم خائنة الاعیون، اون نگاه های خائنة الاعیون یعنی نگاه با این گوشه چشم. مثلا داری یه نگاه میکنی یواشکی اینجوری نگاه میکنی، اون نگاه یواشکیتون رو میبینه. مردم رو بازی میدی، خدا رو که نمیتونی فریب بدی که. خدا از رگ گردنت به تو نزدیکتره. خدا چیزی از تو میدانه که تو خودت از خودت نمیدونی. یعنی قرآن دائم میخواد این مسئله حضور در محضر خدا رو در قلب انسان نهادینه کنه. ای که درست شد دیگه آدم همه کارش درست میشه. من فوقکم و اسفلکم، از بالا و پایین حمله کنن، اگر این خط سرنخ رو رها نکنید نترسید. چنان که اونجا بزرگترین لشکرکشی جزیره العرب بیش از 10,000 همه آمدن و شما مطمئن بودید تموم شد. من فوقکم و من اسفل منکم، از بالا و پایین از همه طرف آمدن، مدینه محاصره شد، کار گفتید تمامه، ولی دیدید کار تمام نشد، کار اونا تمام شد. این چند تا پیام بره همین الان وقتی میان بهت میگن آقا آمدن تموم شد دیگه، سقوط کردیم، آمد آمریکایی‌ها برگشتن، کیا آمدن؟ حالا میگه یه عده‌تون که منافقین، از اول قبول نداشتین، تظاهر میکردین قبول دارید، خودتون رو لو میدین. یه دم آدم های ضعیفن، به شرطی مسلمانه که فقط بخوره، غذا بخوره، و اگه قرار شد گلوله بخوره دیگه نیست. قرآن میفرماد اینا اصلا از اول هم قبول نداشتن. اینا اگر فرار میکنن نگران نباشید، چون اینا اگر بمونن هم نمیجنگن، اینا اصلا اهل جنگیدن نیستن که. اینا اگر هم بمونن فقط آیه یأس میخونن، شما ها رو میترسونن، شما ها رو به شک میندازن. همین الان همه اینا همین الان داره اتفاق میفته. تمام این آیات مال همین الان. دوباره حتی مؤمن ممکنه باشی، اما چون میگه یا ایها الذین آمنو، اما تو شرایط خاص قضاوتهای نادرست راجع به خداوند و این حالت روح تو جسمت اثر میذاره. ببین آدم وقتی عصبانی میشه از قیافش معلوم میشه دیگه، رنگش عوض میشه، نگاهش عوض میشه، تون صدا عوض میشه، آدم میفهمه این الان سر به سر این الان نباید بذاره. اینجوری آدم وقتی که میترسه آثار ترس درش ظاهر میشه، وقتی خجالت میکشی شرم میکنی، آثار شرم، وقتی شهوتی میشی شهوت بر آدم حاکم میشه، آثارش دیده میشه در چهره آدم و کارهای آدم. این ارتباط جسم با روحه، جسم رو روح اثر میگذاره، روح رو جسم اثر میگذاره. روح قوی از جسم ضعیف کار بزرگ میکشه، روح ضعیف جسم قوی رو عاجز میکنه. یعنی آدمایی هستن که زور خیلی داره ولی ترسوه، هیکل فیلو داره ولی جرأت موش، این آدم جسم بزرگ کاری نمیتونه بکنه. اما یه کسی جسم معمولی داره اما روحش خیلی شجاع و قویه، او بری پیروز میشه. حضرت امیر وقتی در دژ خیبر رو از جا کند، حالا تو بعضی روایت نقل شده که 30-40 نفر آدم باید میامدن، این در اینقدر سنگین بود، بزرگ بود که با هم حل میدادن. بعد از حضرت امیر پرسیدن شما چجوری یه نفری با اسب رفتی و خودتو کوبیدی و این در از پاشنه در آمد؟ امیرالمومنین فرمودن که قلعت و باب الخیبر به قوت روحانیه لا به قوت جسمانیه. در خیبر رو ما روح من از جا کند، نه جسمم. قدرت روحی بود، ایمان به کار بود، اراده بود که این در رو کند، نه بدنم. روح قوی جسم ضعیف رو قوی میکنه، روح ضعیف جسم قوی رو ضعیف میکنه. اونجا هم دشمن چندین برابر بودن ولی ایمان نداشتن، ترسیدن رفتن. یک فرمول دیگه تو همین آیه، بعضی هم که خدای تا کی امتحان دیگه، فوقش 3 سلس دیگه، سلس اول دوم سوم، یه تو ترمی چند تا امتحان، یه هر روز امتحان، بذار زندگیمونو بکنیم. اینا از چیزایی که یا نمیگیم تو دلمون هست که زندگی کلا امتحانه، همش آزمایش میشید و اینا. خب برای چی ما تا کی باید آزمایش بشیم؟ این میفرماد شما فلسفه خلقت انسان رو مسکی نفهمیدی. شما فکر کردی اینجا اومدی که خوش بگذره و بعدم که دیگه نابود میشیم میریم. نه، آمدی اینجا که قوی شی، رشد کنی، انسانتر بشی، خصلت الهی پیدا کنی، بشی خلیفت الله. بعد از این عالم میری به ملاقات خداوند. خدا البته ماده و جسم نیست، ملاقات با این چشم نیست، ولی همه داریم میریم برای یک قرار ملاقات با خدا. باید برای اون ملاقات آماده شی. اون ملاقات بعد از این که از این عالم عبور کردیم وارد مراحل بعد حیات میشیم که دیگه این بدن نیست، بدن دیگری و جور دیگری است. اصلا آمدی اینجا برای که برای اون ملاقات آماده شی، برای ابدیت آماده شی. این دنیا هدف نبوده اصلا. اصلا این که ما میگیم که این مشکلات چیه، چرا امتحان یعنی چی؟ خدا مگر ما رو نمیشناسی؟ امتحان باید حتما از ما بگیری که ما کیم؟ نه، امتحان الهی برای علم خدا به ما نیست، برای رشد خودته. تمرینت میده، یک ورزشکار میخواد مدال جهانی بگیره، کم بخوره، باید کم بخوابه، ورزش زیاد بکنه، بعضی غذاهای خوشمزه دوست داره ولی نباید بخوره، بعضی کارها رو دوست نداره ولی باید بکنه، باید 20 ساعت 10 ساعت وزنه بزنه، بودوه اینا. بعد به مربیش برگرده بگه که آقا آزار داری؟ تا کی من باید آزمایش بدم؟ میگه اصلا تو آمده اینجا توی اردو برای که بری تو المپیک مدال بیاری، اصلا اینجا نیومدی که هر چی دلم بخواد بخورم، هر چی هر وقت دلم بخواد بخوابم. اینجا آمدی آماده بشی برای گرفتن اون مدال. تا لحظه آخر باید تمرین کنی. او آخرم به مرتبه مثلا 3 کیلو اضافه وزن داری، باید ظرف 10 روز وزنت بیاری پایین. بعد این برگرده به مربی بگه که ببخشید شما اسیر گیر آوردی، من نمیشناسی، هی امتحان پشت امتحان تمرین. آقا تمرین نمیدن بهت که مربی تو رو بشناسه، تمرین بهت میدن که تو قوی شی، از موانع عبور کنی، مدال بیاری. انسان آمده تو دنیا، قرآن میگه ما باور نمیکنیم، خیال شوخی میکنه. شما رو آوردیم اینجا که رشد کنید، نیامدید اینجا خوش بگذره. هم خوشی هست هم غم هست، هر دوش هم وسیله است. این زندگی خودش هدف نیست، همین رو نمیفهمیم ما. ما داریم زندگی میکنیم، زندگی برای زندگی، یعنی ما داریم زندگی میکنیم برای که زندگی کنیم. قرآن میگه خب اشتباه میکنید، اصلا شما خلق نشدید برای که یه 40-50-60 سال اینجا زندگی کنید بعدم بمیرید. میفرماد شما برای ابدیت خلق شدید، شما دارید از اینجا عبور میکنید، مسافرت داری میری، بعد کم کم یادش میره که تو داشتی رد میشدی از اینجا، فکر کرده اینجا آخر خطه. خونه شما نیست، قرآن میگه خونه شما دنیا نیست، شما برای اینجا خلق نشدید. شما ابد تا ابد هستید، انسان ابدیه، انسان نابود نمیشه دیگه، ما تا ابد هستیم. میگه خود تو برای ابد آماده کن. هنالک ابتلی المؤمنون، هنالک یعنی دقیقاً اینجا و اکنون. آقا خدا که با زمان و مکان کار نداره. خب خدا زمان و مکان ندارد، اما شما زمان و مکان دارید و خداوند زمان خاص و مکان خاصی رو آزمون خاص داره. خدا تو رو میدونه، از اول خدا میدونه کیا اهل بهشتن جهنم، خداوند از قبل از اینکه ما رو خلق کنه میدونه کی چی کار میکنه. حالا اینکه چجوری میدونه اینا توضیح داره، چون ممکن کسی بگه آقا کاری که هنوز نشده از کجا میدونی؟ این مقایسه با علم و جهل انسانی است. او یک توضیح داره که الان جاش اینجا نیست. امتحان خدا این نیست که خدا ما رو بشناسه، میدونه. این امتحان یعنی تو خودت باید امتحان بشی. خودت چیکاری؟ وقتی فقیری چیکاری؟ وقتی ثروتمندی چیکاری؟ وقتی سالمی چیکاری؟ وقتی مریض میشی چیکاری؟ تو باید توی مراحل مختلف عبور کنی، تو باید پخته شی، تو باید بپزی. بعد تهش ببینیم از این تنور دنیا زغال سوخته و خمیر میاد بیرون یا یک نون درست حسابی میاد بیرون. او دیگه دست خودته. یکی گرفتار فقر میشه، درست عمل میکنه، بعد از این مشکلات آدمتر میشه. یکی گرفتار فقر میشه، شروع میکنه به دزدی و دل دزدی و خیانت و دروغ، سقوط میکنه. میفرماید اصلا ما شما رو، قرآن میگه ما شما رو آوردیم تا روشن بشود، ایکم احسن و عملا، کدوماتون زیباتر زندگی میکنید. همینه اصلا این قرآن اینو میگه، احسن و عملا. احسن یعنی قشنگتر. فقط خلق شدید برای که بیاید اینجا، کدوماتون زیباتر عمل میکنید تو شرایط مختلف، انسانیتتون رو چقدر حفظ میکنید؟ از یه عالم که میرید زیبایید یا زشت میرید؟ خب اینا رو با میگه خدا. الان خود منم که به شما میگم همینا رو قبول ندارم، به دلیلی که یه جوری زندگی میکنم مثل کسی که اینا رو قبول نداره، مثل کفار. ما هم مثل کافرهاییم، مثل کافر ناراحت میشیم، مثل کافر خوشحال میشیم. ما هم دنبال قدرت و ثروت و شهرت و شهوت و اینایم. فرق ما چیه با اونا؟ حرفامون یکم، اداهامون، قیافمون فرق میکنه، بلا سبک زندگیمون مثل اوناست. قرآن هی داره میگه آقا سبک زندگی تو عوض کن، نگاه تو عوض کن به همه چیز. هر چی که به نظرت بده لزوما بد نیست، هر چی که به نظرت خوبه لزوما خوب نیست. عسى ان تكره شيئا، بسا چیزایی که بدت میاد اما به نفعته، بعضی چیزایی که خوشت میاد اما پدرتو در میره، مثل زهر خوشمزه خوردنه. هنالک ابتلی المؤمنون، میفهمد مؤمنین هم امتحان میشن تا لحظه آخر امتحان. هی میگید که لحظات حساس و کنونی، 30 ساله 40 ساله میگید لحظات حساس و کنونی، کی تموم میشه این لحظات حساس و کنونی؟ اصلا هیچ وقت قرار نیست تموم بشه. اصلا اون کنونیش نمیدونیم کی گفته، کلا لحظات حساسه. از وقتی بالغ میشی تا میمیری همش حساس. مثل رانندگی تو جاده است که طرف داره چرت میزنه، ما عقبیمون رانندگی میکرد، خانومش کنارش نشسته بود، میخواست اذیت کنه، وسطش این چشم ایوریش رو میبست که یعنی من خوابم. بعد اینجوری چشم ایوریش ولی باز بود. بعد این خانومش یه مرتبه میگفت، داد میزد که آی خوابیده چیکار شد اینا. و بعد میگفت که آدم خواب رو اینجوری بیدار میکنن؟ ما خودمون از خودشون بزنن به خواب، بعضی هم واقعا میخوابن. حالا یه کسی میگه آقا ما از تهران راه افتادیم تا ورودی تا 20 کیلومتری مشهد، نذاشتیم ما درست بخوابیم پشت فرمون. لحظات حساس و کنونی، آی مواظب باش، چپ راز عقب جلو مواظب باش. خب نمیشه همه تا آخر لحظات حساس؟ خب یه دقیقه بذار بخوابیم آروم باشیم. آقا جون اصلا پشت فرمون جای خواب نیست، کل مسیر رو سالم آمدی. همون یک دقیقه آخرش بگی این لحظات دیگه حساس نیست، کار تمومه. چرا بزن بغل بخواب بشه دیگه، تو رانندگی نخوابی. ما تو خواب که دیگه خوابیم، وقتی که بیداری، تو خواب که تکلیف نداری، وقتی بیداری، تو بیداری دیگه میگه نخواب. پس این جنگ، ترس، وحشت، تحریم که همون زمان بود، شرایط سخت، قرآن میفرماد همه اینا شما بهش به عنوان یک سالن امتحان و آزمایش بهش نگاه کنید. هنالک ابتلی المؤمنون، اینجا دقیقاً تو همین شرایط سخت مؤمنین هم دارن امتحان میشه که چطور عمل میکنی، عقایدت عوض میشه یا نه، خیانت میکنه یا نه. همین آیه رو قبول کنیم که هر اتفاقی برای ما پیش میاد، اولا در محضر خداست، ثانیا هدف رشد منه، و این هم یه امتحان جدید. این سوال بعدیه، اصلا زندگیمون عوض میشه، قصه هامون تمام میشه. ما الان خیالمون دنیا شیر تو شیره، میگی برای چی من مشکلات دارم اون نداره؟ خب قرآن میگه شیر تو شیر نیست، اولا او هم داره، تو هم داری، تو مشکلات او رو نمیبینی، او مشکلات تو رو نمیبینه. همه از دور خیال میکنن بقیه خوشبختن، همه یکی بدبختن. اصلا نه بدبختی نه خوشبختی، همه تون خوشی و غم دارید. قرآن میفرما تو زندگیتون با هر دوش درست مواجه بشید، از هر دوش هم عبور میکنید، تمام میشه. ثروتمند و فقیر چند ده سال بیشتر اینجا نیستین، تمام میشه، بعد تا ابده، اگر به این چشم نگاه کنید. و بعد میفرماد که اتفاقا تو شرایط سخت شما از هم جدا میشید. الان هم همینطوره، تو شرایط عادی همه تون آدم های خوب و مهربان و همه مذهبی و مؤدبین، یک کمی اوضاع سخت میشه بعد میبینی عجب بیادبی فلانی، آدم خوب مهربان، بعد میبینی عجب بی پدر مادری بود، اصلا ما باور نمیکردیم این کارا رو بکنه ولی کرد. قرآن میفرما تو شرایط سختی که خوشتون نمیاد خودتون رو میریزین بیرون، اونجا معلوم میشه کی خائنه کی نیست. الان بین جمع شما هیچ کس تا اختلاس کرده تا حالا؟ نمیگه که اگه نمیکرده. در این مجلس کسی هست که رشوه گرفته باشه یا رشوه داده باشه؟ ها راست میگه، میگه توفیقش هنوز پیش نیامده. ایشون راست میگه، الان ما تو این جمع رشوه گیر نداریم خب؟ یا داریم؟ باید امتحان، باید شرایطش پیش بیاد. الان هممون پاکیم، برای که اصلا کسی تا حالا به تو رشوه نخواسته بده، اصلا تو کاری نبودی، کسی به تو رشوه نداده که معلوم بشه تو رشوه گیر هستی یا نیستی. حالا اگر 6 ماه دیگه 6 سال دیگه یک کاری شدی، شیر تو شیره، ممکنه شما بشین مسئول. خب حالا شده یک جای رئیسی و حالا میان بهت رشوه بدن، رشوه کم هم نه، مثلا طرف میگه که آقا این امضا رو بکن مثلا 500 میلیون میزنم به حسابت. البته 500 میلیون تا هفته پیش، نه الان 2 میلیارد میدیم، همین یک امضا رو بکن. شیطونا نصفتون، خودم هم شاید امضا کنم. میگن تو کربلا این کوفیانی که خیانت کردن، یکی از دوستان ما حساب کرده بود، گفت به اونایی که بقیه رو ختم میدادن به هر کدوم با پول قبل از این تورم ها، با این نرخ ارز الان در نرخ قبلش، به هر کدومشون گفته بودن با پول ما میشد 13 میلیارد تومان، حساب کرده بود، گفت 13 میلیارد تومان دادن به طرف، گفتن که اگه با حسین باشی کشته میشی، اگه بیای این طرف اینم بفرما. حالا اگه واقعا اونجا بودی 13 میلیارد بهت میدادن، اون طرفش هم تیکه تیکت میگفتن، اگه با حسین تیکه تیکت میکنه، اگرم 13 میلیارد با احترام بفرمایی بر. چند نفرتون با حسین بودین، چند نفر با یزید؟ ناقلا، اصلا معلوم نبود ما چیکار میکنیم. مرحوم پدر ما رحمت الله علیه، ایشون میگفت که همیشه میگم خدای شکر که من زمان پیامبرا و ائمه نبودم، خدا رو شکر زمان امیرالمومنین، زمان سید الشهدا نبودم، چون اگه بودم نمیدونم چیکار میکردم. خیلی آدمای ظاهرا حسابی گردن کلفت خیانت کردن. شما خیالتون همین چیزایی که قرآن تو جنگ احزاب نقل کرد که کیا چی گفتن، کیا چی گفتن، کیا گفتن ای بابا پیغمبر نبوده اصلا، حرف مفسد، کلاه ما رو برداشته، ما رو انداخت تو حچل، فکر میکنی الان نیستن؟ همین الان خیلی همینایین، خیلی هم همونایین. میگه یه دی بودن پشت جبهه، عوض که بگن که مقاومت کنین چینه، هی میترسوندن همه رو، آی تموم شد، پدرمون در اومد، الان اومدن دیگه میان، آی فرار کنین. میگه داد زدن یا اهل یثرب لا مقام لکم، آی مردم دیگه مدینه هم نگفتن، مدینه النبی شهر پیغمبر نه، یه مرتبه دوباره شد یثرب اسم قبل از انقلابش. مردم یثرب دره اینجا جای موندن نیست، فرار کنین. همین الان مگه نیستن اینجا آدم ها؟ همینا عیناً هستن. همین او طرفش هم که شرایط سخت میشد میگفتن وعده خدا و رسولش راسته، ما تا آخر میستیم، اونایی هم الان هستن، همه هستن. هنالک ابتلی، یعنی اینجا دقیقاً دارید آزمایش میشی، حتی تو مؤمن، چون تو هم تا آخر معلوم نیست مؤمن بمونی، ممکنه سالها جبه رفتی، داغ محرم داری و خیانت میکنی برای پول، برای زن. بهش گفته بودن که آبروتو میبریم و الا همکاری کنیم، ما فیلم داریم از تمام جزئیات، همینطور قدم به قدم. بعد گفتم پولم بد میدیم، یعنی از نقطه ضعفای ما استفاده میکنه. آدم قوی، آدمایی که قویان تو همین مشکلات قرار میگیرن اما تسلیم نمیشن، قویان. ما ضعیفیم. تو سختی ها آدم ها شناخته میشن. این آیه میفرماد تو شرایط سخت شناخته میشید. ما اونجا مؤدب میشستیم، اگه الان بگن در آب قفل شد، نه آب نه غذا دیگه نیست، معلومه اصلا درا دیگه بازم نمیشه. بعد میبینید همین ماها که اینجا نشستیم کنار هم اینقدر مؤدب و مهربون، روز سوم به جون هم میفته. این میگه که من اول باید برم فلان، اما یه اقلیت بین ما هستن، اونا مثل همین الان میمونن همینطور، اونا همینطور، ولی ما عوض میشیم، هم بی ادب میشیم، هم دروغ میگیم، هم کلا هم دیگه، هم آدم میکشیم اصلا. تا موقعیت رشوه گرفتن پیش نیامده هیچ کس رشوه گیر نیست. وقتی موقعیتش پیش آمد و رشوه نگرفتی، اونجا معلوم میشه تو رشوه گیر نیستی. الان که معلوم نیست کی رشوه گیره کی نیست، کی آقا اختلاس گره معلوم نیست. الان موقعیتش پیش آمد، بعد معلوم میشه کی اهل اختلاس هست. اینایی که اختلاس کردن رشوه میگیرن، مگه اینا از اول اختلاس کرد به دنیا آمدن؟ همینا خودشون یا به اینایی که رشوه میگیرن فوش میدادن قبلا، بعد خودش میاد تو همون موقعیت همون کارو میکنه. اینم درس هشتم از این آیه. خیلی اینا پیامای ما، اینا پیامای ابدیه. پیام بعدی، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. دو گروه هم اما با هم کار میکنن. منافق کسیه که اصلا دروغ میگه از اول، خائنه، تظاهر میکنه که قبول داره، اصلا قبول نداره هیچی ره. گیر کرده بین شما، وانمود میکنه که یک از شما هست، قلبش با دشمنه، جسمش اینجاست. تا یه خبر میاد که اونا پیروز شدن شما شکست خوردید، اینا خوشحال میشن. خبر میاد که شما شکست خوردید اونا پیروز شدن، بین شما این ولی ناراحت میشن. آقای فوتبال ایران آمریکا دیدین که ایران باخت؟ یه عده‌ای توی فضای مجازی دیدم، یک جمعی بودن خوشحالی میکردن. حالا اصلا فوتبال خودش خیلی مهم نیست، ولی این روحیه پوفیوزی، یعنی همین دیگه، یعنی اینقدر بیرگ و بیغیرت باشی که از شکست خودت خوشحال بشی. میفرماد اما همشون منافق نبودن، بعضیشون واقعا جز مؤمنین بودن، اما آدمای مریضی بودن. فی قلوبهم مرض، شخصیت بیمار داشتن. اینا تا پیروز میشه میدون سر سفره، آی طعم ما چی شد، آی فلان، تا خطر پیش میاد میزنن به چاک، یا اگر هستن روحیه بقیه رو خراب میکنن، نمیشه، نمیتونیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. قرآن میفرماد فی قلوبهم مرض، مریضی. ظاهرا مؤمنی، جزء مسلمانای، منافق هم نیستی، خودت هم فکر میکنی مؤمنی اما مریضی. فقط ضعف ها رو میبینی، پیروزی ها رو نمیبینی، نیمه خالی لیوان رو میبینی، نیمه پرش رو نمیبینی. میفرماد عدتون هم مریضن. اینا میگن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، هر چی خدا و پیغمبرش گفتن همش فریب بود، ما رو بازی دادن. یک نکته جالب اینجا اینه که نمیگه قال المنافقین، یعنی یه قضیه خاصی بود، منافقین خاصی بود، یه حرفی زدن تموم شد. یقول المنافق، یقول مضارعه، یعنی این خط ادامه داره. فکر نکنید اونجا فقط بود، هزار و چند صد سال بعدم الان اینجا تو ایران بازم یقول المنافقون، بازم همینا یه تیپای مثل اینا هستن، همینطوری حرف میزنن. وقتی میخورید میگن خوردید بخور، نگفتیم شعارهای گنده گنده ندید. وقتی پیروز میشید میگن قلبمون با شما بود، کاش که ما هم توفیق داشتیم کنار شما بودیم. یقول المنافقون، اونا این خط نفاق ادامه داره، هزار سال بعد هم اینا هستن، این تفکر هست. یه وقت جنگ نهروان شد، خوارج که شکست خوردن، یک کسی از رزمنده ها خوشحال شد، به حضرت امیر گفت خب الحمدلله قائله خوارج تمام شد. از تعمیر فرمودن اشتباه میکنی، این یک طرز فکره و تا آخر آدم های اینطوری خواهند بود، همیشه تا آخر. کسایی این آدم های ظاهربین، احمق، خشن، یک که به قاضی برو و انتقاد ناپذیر، عصبی، یک چیزی میده کاری به کسی دیگه هم ندار. فرمودی خوارج هنوز در شکم مادرانشونن، بعدن هم به دنیا میان، همینطور که مؤمنین به دنیا میان بعدها، بین شما هن اما روحیه شما رو خراب میکنه. شایعه میشنون به همه میگن، فوروارد میکنه تو فضای مجازی یک شایعه رو، یک خبری رو که معلوم نیست اصلا چیه قضیه، برای هزار نفر میفرسته، بعد زیرش تحلیل هم کامنت هم میذاره، خبری که از اساس دروغه شروع میکنه راجبش تحلیل هم میده، یه عده‌ای رو تحریک کنه، یه عده‌ای رو عصبانی کنه، یه عده‌ای رو مایوس کنه. الان هم هست. و اذ قالت طائفة منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم، یه عده‌ای از همینا بین شما هن، بقیه مردم رو میترسونن، میگن بدبخت شدین، بیچاره شدین، دیگه تموم شد، از بین رفتین، اینجا دیگه جای وایستادن نیست، بزنین به چاک. فرجعو، برگردید، ولش کنید پیغمبر رو با همون یه عده آدم متعصبی دور و برشن که بازیشو خوردن، اینا رو ولشون کنید. حتی قرآن میفرماد که بعضی از اینا گفتن که آقا شرایط خیلی سخت شده، ما خودمون بریم پیغمبر رو تحویل اینا بدیم، بگیم آقا همه چیز زیر سر ای بود، ای اصلا اول آمد به ما گفت خدا و عدالت و فلان، ای ما رو بازی داد، ما رو تحریک کرد، ما با شما درگیر، شما معذرت بخواهید، ما غلط کردیم، ایشون رو بگیرین هر کار میخواییم بکنین، ما در خدمتیم. تو همین جنگ احزاب بعضی ها گفتن بیان این کار رو بکنیم، تحریم و فشار سنگینه، بیایم تحویلش بدیم پیغمبر رو. جزء مسلمین بودن. و یستأذن فریق منهم النبی، یه عده هم می آمدن آقا اجازه میشه ما بریم دستشویی الان برمیگردیم وسط خط تو درگیری. پیامبر میگه خب برو، میدونست داره فرار میکنه، برو برو تو دستشویی، هم تو دستشویی ولی بیشتر دیگه نمیری، هم تو تا آخر عمر تا ابد یه بلخیزی تو دستشویی مونده، تا ابد همونجا میمونه. پیامبر اجازه میداد، میگه میامدن یه عدهشون اجازه میگرفتن، بهانه هم میآوردن، بهانه شرعی، بهانه موجه. یقولون، او هم باز یقولون نمیگه قالو گفتن، میگه میگن، این خط هست، میگن ان بیوتنا اوره، آقا خونه های ما بی در و پیکره، بی حساب کتاب، ناموس ما در خطره، الان ممکن دشمن نفوذیاشون از پشت جبهه برن سراغ خونه ما، ما با اجازهتون اگه اجازه میفرمایید ما بریم خونه، مواظب خونه خودمون باشیم. بلا فاصله فرمود و ما هی به اوره، خونه هاتون خونه هاشون بی در و پیکر نیست، خودشون بی در و پیکره، قلبشون بی در و پیکره. خب الان که کل شهر بی در و پیکره، الان پیغمبر رو تنها میذاری میخوای بری سراغ خونه خودت؟ اگه این شهر سقوط کنه خونه خودت تو خونه همه با هم سقوط میکنه. منافع شخصی تو ترجیح میدی بر مسائل ملی، اجتماعی، امت؟ تو الان جزی از امتی، تو که نباید به فکر مسائل شخصی خودت و خانواده خودت باشی که آقا ما یه مشکلی داریم میذید ما بریم فلان. خب همه مشکل دارن، اگه قرار بود همه بگن ما اجازه است ما بریم مشکل خودمون حل کنیم. یستأذنو منک، ازت اجازه میخوان، این اجازه خواستن ها بازیه. میگن ما مشکل اجازه است ما بریم حل کنیم، میگه ما مشکلی نیست، خونه هاشون بیدر و پیکر نیست، این قلبشون بیدر و پیکره. این یریدون الا فرارا، فقط هدفشون فراره، اینا میخوان جون خودشون رو نجات بدن، مکتب از بین رفت، امت از بین رفت، نهضت از بین رفت، براشون ذره اهمیت نداره، هر کسی به فکر خودشه. اینا اینم یعنی که اولا شایعه پراکنی از همون موقع سلاح دشمن بود، همین الان هم هست. این جنگ میگن جنگ نرم، الان جنگ رسانه‌ای، در برابرش جهاد تبیین، دقیقاً همینا بوده اون زمان، هزار سال پیش هم همینه، هزار سال بعد هم باز همینا است، ابزارش فرق کرده. حالا اون موقع موبایل و فضای مجازی و ماهواره نبود، ولی همین جنگ روانی‌ها بود، مردم رو بترسونن، شایعه پخش کنن، بگن تموم شد، بدبخت شدین، بیچاره شدین، تقصیر این بود، دل سرد کنن همه رو. و اینکه جالب، خود پیامبر که پیامبر رحمت و معنویت، فرمانده جنگ اینجا، سپهسالار خود اوست، مستقیم تو خط داره بزرگترین خطرناکترین مقاومت رزمی رو داره فرماندهی میکنه شخصا. اسلام رحمانی غیر از اسلام سیاسی و جهادی است؟ نه آقا، اسلام سیاسی جهادی سنگر دفاع از اسلام رحمانی است. اسلام غیر رحمانی نداریم، کل اسلام رحمت است، حتی حکم جهادش او هم رحمت، حتی مجازات، مجرم مجازات میشه. اصلا فرض کنید یه آدمی که مجرمه، آدم کشته جنایت کرده، اعدام میشه، میگن آقا این اعدام که دیگه رحمت نیست. چرا؟ اعدام این قاتل هم رحمته، هم رحمت برای جامعه است، چون وقتی قاتل رو رهاش میکنی یعنی جان انسان ارزانه. البته قرآن به خانواده کسی که کشته شده میگه تو حق داری قصاص کنی، اما بهتره ببخش. قرآن میفرماد ان تعفو، اگر عفو کنی ببخشش، برای خودت هم بهتره، خداوند جبران میکنه. حالا لازم نیست حتما اعدامش کنی، قصاص کنی، اما اگر میخوای قصاص کنی حق داری، و الا جان انسان ارزان میشه. میگن ای آقا مشیر مثل راحت میشه آدم کشت و کسی هم قصاصت نکنه. یک نکته هم فقط توجه کنی، نظم سپاهه اینجوری نبود که چون این جنگ معنوی و جهادی است هر کس هر وقت دلش بخواد حق داره ترک کنه و بره، نه، حتی اونایی که میخواستن برن بهانه می آوردن، باید می آمدن اجازه می گرفتن، یعنی یک سازماندهی منظم. و اینکه فوق و اسفل همه مرزها رو، همه جهات رو باید حواست باشه که دشمن از بالا داره میاد، از پایین میاد، از کجا میاد. و نظم داخلی که میخوای فرارم کنی بهانه بیاری، باید اجازه بگیری و بری، ولو داری دروغ میگی. یکی هم آرامش رزمنده ها، وقتی مجاهد خوب میتونه به جنگه که خاطرش جمع بشه که همسرش، بچه هاش، خونش، بله، در خطر نیست. دشمن برای که اینا رو بترسونه آمد شایع کردن که آقا خونه هاتون در خطره، ولش کنین اینجا رو، اینجا جای موندن نیست دیگه، اینجا تموم، شکست کنین، برین مواظب خونه و زن و بچه های خودتون باشین. و یه دید ترسیدن، متزلزل شدن، گفتن خب بابا دیگه شکست که خوردیم تموم شده، پس بریم. اینم نکته مهمیه که تبدیلش کردن به بهانه ترک جبهه. پیام دیگه، آدم تا از خانه خودش و منافع شخصیش دل نکنه نمیتونه مجاهد فی سبیل الله باشه. یعنی باید اینقدر قوی باشه، اگر بهت گفتن خونت را آب داره میبره، خونت و سیل داره میبره، بگه ببره. این هدف مهمتره، اینم فرقشه. این مجاهد اینا کسانی هن که خودشون مشکل، بعضی خیالشون اینا که رزمنده بودن شهید شدن فداکاری میکنن، اینا خانواده ندارن، یا اینا مشکل خانوادگی ندارن، یا اینا عاشق زن و بچه هاشون نیستن. چرا آقا؟ هستن، از شما بیشتر هستن، منتها اینا رو فدای یک ارزش بزرگتری میکنن. این هم میفرماد که به مؤمنین میگفتن خونه هاتون بیدفاعه، ولش کن بابا اینجا رو، اینجا سقوط کرد دیگه. میگفتن باشه، ما به خونه نمیخوام فقط از خونه خودم دفاع کنم، ما میخوایم از مدینه دفاع کنم، از پیغمبر. اینم فرق باز آدمای محکم و آدمای ضعیفه. و آخرین نکته این که خداوند میفرماد هر بازی در بیارید رسواتون میکنم. هیچ کس از این تیپا آبرومند از دنیا نمیره. خداوند میفرماد افشاتون کردم و افشاتون میکنم. کلاه همه رو میتونید بردارید، کلاه خدا رو نمیتونید، چون خدا اصلا کلاه نداره. و ما خیلی ها رو دیدیم توی 40 سال رسوا شدن، فکر میکردن یه آدمای دیگه شده، چیز دیگه. خدا کنه رسوا نشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.